هفته شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در هفتمین روز از آذر ماه، عددی بسیار دوست داشتنی در کنار شما هستیم در یک شنبه دلنشین. اگر که همچنان شنونده رادیو فردا باقی موندید، در دقایق آینده با سیلی از اخبار و گزارش‌ها شما رو همراهی می‌کنیم. در یک 45 دقیقه دوست داشتنی همراه با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم، سوار بر امواج کوتاه از طریق ساتلایت و هاتبرد و با وبسایت رادیو فردا از طریق اینترنت www.radiofarda.com و اینجا مجله شامگاهی ماست. در روزی در کنار شما هستیم که خبرهای بسیاری اتفاق افتاده و تا لحظاتی دیگر اون خبرها رو خواهید شنید به صورت مبسوط و مشروع و خواهید دید که چه مطالبی رو همکاران من در تحریریه رادیو فردا برای شما پوشش دادند و از نگاه تیزبین خبرنگاران و گزارشگران ما این رویدادها دور نمونده. اجازه بدید در این آغاز دوست داشتنی، در این شنبه نازنین که عدد شماره 7 رو هم بر خودش داره، شما رو به ضیافت خبرها ببریم تا لحظات دیگر با یکی از صداهای قدیمی و دوست داشتنی رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان. این شما و این هم خبرها با امیر مصدق کاتوزیان.
شرمنده میکنید آقای زرقامی. با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزارت خارجه ترکیه روز شنبه به اتباع این کشور توصیه کرد که سفرهای غیر ضروری خود به روسیه را لغو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای گفت که به دنبال بروز مشکلاتی که برای اتباع این کشور در روسیه پیش آمده، توصیه می‌شود که اتباع ترکیه تمامی سفرهای غیر ضروری خود به آن کشور را لغو کنند. اشاره این بیانیه به دستگیری شماری از بازرگانان ترکیه در روسیه است. آنها برای شرکت در یک نمایشگاه تجاری به روسیه سفر کرده بودند. روسیه گفته که دستگیری این بازرگانان به دلیل وجود اشکال در گذرنامه‌هایشان و در ویزاهایشان انجام شده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه در مورد حضور گسترده مأموران پلیس در خیابان‌های پایتخت ایران گفت حضور مأموران برای افزایش امنیت شهروندان و تمرین ضد تروریستی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینیا با اشاره به آمادگی پلیس تهران برای مقابله و پیشگیری از هر گونه تهدید احتمالی افزود، در تمرین‌های عملیاتی پلیس از نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، تیم‌های چک و خنثی‌سازی بمب، واحدهای 110 و نیروهای نامحسوس مرد و زن استفاده شده است. این مقام پلیس افزود این اقدامات و تمرین‌های ضد تروریستی تا زمانی که به گفته او لازم باشد ادامه دارد. در هفته‌های اخیر مقام‌های انتظامی، نظامی و امنیتی ایران گفتند حدود 40 تن که به گفته آنها تروریست بودند بازداشت شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران از 28 آذر ماه آغاز می شود و تا 4 دی ماه ادامه خواهد یافت. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روز 7 اسفند سال جاری برگزار شود. بیژن زنگنه وزیر نفت روز شنبه با اعلام این موضوع که تهران مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران ندارد گفت فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن زنگنه در حاشیه همایش بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران همچنین گفت میزان جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران به میزان جذابیت قراردادها و تسهیل شرایط بستگی دارد. وی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی افزود، شرایط عمومی جامعه نقش مهمی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی دارد. حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس روز شنبه با اشاره به ممنوع الخروج بودن سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت سیستم قضایی وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی خروج سعید مرتضوی از کشور باشند. پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که سعید مرتضوی برای شرکت در مراسم اربعین ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی هم به 1 سال حبس و رد مال محکوم شد. سعید مرتضوی در چندین پرونده دیگر هم متهم بوده و در جریان محاکمه بابک زنجانی نیز از او نام برده شده است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. بخش بعدی هم قطعا با آقای کاتوزیان همراه خواهیم بود و باز هم خبرها رو از ایشون خواهیم شنید که مسئولیت خبرها رو امروز به عهده دارند. اما اجازه بدید که ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی فرین آسمی چه خبرها و گزارش‌هایی رو مد نظر قرار داده به همراه تیم تولید رادیو فردا. قرار نیست گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه چیز پاسخ روشن و قطعی بدهد. در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت.
طرف‌های غربی ما باید بدونن، اعضای شورای حکام باید بدونن، آقای آمانو که گزارشو داره می‌نویسه میدونه، پنج به اضافه کاملا میدونن که بین PMD و برجام باید یکی رو انتخاب بکنن.
از نیاز ایران به جذب سرمایه خارجی برای توسعه اهداف نفتی خواهید شنید.
کارشناسان و صاحب نظران داخلی ما رو بر اون داشت که ما یک مدل قراردادی تهیه بکنیم که جذابیت بیشتری در شرایط رقابتی جهان امروز برای طرفهای قراردادی ما داشته باشه.
و آنها که سیب زمینی دوست دارند.
آقای لاریجانی، روز گذشته طبق اخبار مکرر و موثق اطلاع یافتم که رئیس تعاونی روستایی استان فارس اعلام کرده 1700 تن سیب زمینی را برای جلوگیری از افت قیمت امها یا دفنش کردن.
ماجرای سیاسی شدن سیب زمینی. و خواهید شنید سعید مرتضوی با وجود ممنوع الخروجی به عراق سفر کرد. باقی قضایا، خبرهای ورزشی رو هم برای شما در نظر گرفتیم. هفت و هشت دقیقه شنبه شب آذر ماه، اون هم شنبه شب هفتم آذر ماه هست. حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته قرار نیست گزارش آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمام آنچه او ادعاها درباره پرونده هسته‌ای ایران نامیده پاسخ روشن و قطعی بده. به گفته آقای بعیدی نژاد پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و اگر آژانس نتونه تمامی ابعاد اون رو روشن کنه، آسیبی به ارزیابی نهایی این نهاد در خصوص پرونده هسته‌ای ایران وارد نمی‌کنه. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم قرار حد اکثر تا 2 هفته دیگه ارزیابی نهایی آژانس رو در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه کنه. رضا جمالی جزئیات بیشتری داره.
در آستانه گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD، حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که قرار نیست آژانس به تمام ادعاهای پیرامون برنامه هسته‌ای ایران پاسخ روشن و قطعی بدهد. او با تأیید تلویحی سخنان اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که گزارش آقای آمانو در مورد بحث PMD سیاه و سفید نخواهد بود، چرا که پرونده PMD ایران بسیار پیچیده و در آن صدها اتهام مطرح است و نمیتوان قاطع در مورد تمام آنها پاسخ قطعی داد. به گفته حمید بعیدی نژاد، اگر آژانس نتواند برای برخی از موارد ابهامی برنامه هسته ایران پاسخ قطعی بدهد، به معنای آسیب به ارزیابی نهایی گزارش آژانس نیست. پنجشنبه گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه ارائه گزارشش به شورای حکام در خصوص برنامه هسته ایران به خبرنگاران گفت که این گزارش قطعا سیاه و سفید نخواهد بود.
Assessment of the report will not be black and white.
همونطور که پیشتر گفتم، گزارش یا ارزیابی سیاه و سفید نخواهد بود. ما به همه تصویر و به صورت یک نظام به آن نگاه میکنیم، همانند یک پازل که قطعات متعددی دارد. ما هم اکنون درک بهتری از موضوع داریم، آن را تحلیل میکنیم و بررسی من را ارائه خواهیم داد.
یک روز پیش از این اظهارات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگوی ویژه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی هشدار داده بود که بر سر بستن پرونده ابعاد احتمالاً نظامی ایران اگر مانعی ایجاد شود، ایران اجرای برجام را متوقف خواهد کرد و برنامه هسته خود را از سر می‌گیرد.
طرف‌های غربی ما باید بدونن، اعضای شورای حکام باید بدونن، آیا آمانو که گزارشو داره می‌نویسه می‌دونه، پنج به اضافه کاملا می‌دونن که بین PMD و برجام باید یکی رو انتخاب بکنن. اگر PMD بسته نشه کامل، اگر زمینه‌ای برای حتی بازگشت به PMD در آینده بخواد وجود داشته باشه، معنیش این هستش که برجام جلو نخواهد رفت. این خیلی روشن پیام کاملا صریح است.
بر اساس نقشه راه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نهایت تا 15 دسامبر برابر با 24 آذر فرصت دارد تا ارزیابی نهایی خود را به شورای حکام در خصوص پرونده هسته ایران ارائه دهد. طارق رؤوف از مقامات پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوئد در گفتگو با رادیو فردا پیش بینی خود را از گزارش آتی آژانس این گونه بیان می‌کند.
به احتمال زیاد در صورتی که نمونه برداری ها از پارچین موضوع خاصی را نشان ندهد، آژانس خواهد گفت هیچ ماده اتمی برای مصارف نظامی به کار گرفته نشده. همچنین خواهد گفت که برخی از توضیحات ایران به نوعی برای آژانس قابل قبول است و درباره برخی دیگر از موضوعات آژانس احتمالاً خواهد گفت موضوع توضیح داده شده اما کامل نبوده و آژانس درباره این مسائل در ماه‌های آینده تحت پادمان‌های معمول با ایران کار خواهد کرد. در نتیجه موضوع PMD دیگر یک موضوع ویژه برای شورای حکام نخواهد بود، بلکه تبدیل به موضوعی معمول تحت پادمان‌ها بین ایران و آژانس خواهد بود.
از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی، یکی دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران، در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به ایران گفت که بسته شدن پرونده PMD از سوی آژانس تنها راه برای انجام تعهدات ایران درباره تغییر کاربری راکتور آب سنگین عراق و خروج اورانیوم غنی شده از کشور خواهد بود. این اظهارات عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران ناظر بر نامه رسمی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه امسال است که در دو جای آن به صراحت نوسازی تاسیسات عراق و خروج اورانیوم غنی شده از کشور را به طرح جایگزین مطمئن و تضمین کافی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا منوط کرده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم با گزارشی دیگر از ایران همراه شما هستیم. همایش بین المللی معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه در تهران برگزار شد، از نیاز جمهوری اسلامی ایران به جذب سرمایه خارجی برای توسعه اهداف نفتی ایران خبر میده. شاهین بشیری در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرد که قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC حدود 25 میلیارد دلار سرمایه جدید برای صنعت نفت جذب کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، بیژن نامدار زنگنه روز شنبه در حاشیه همایش بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در جمع خبرنگاران افزود میزان جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران به میزان جذابیت قراردادها و تسهیل شرایط بستگی دارد. وزیر نفت در توضیح اینکه چرا ایران اقدام به پیشنهاد قراردادهای جدید نفتی کرده میگوید:
تجربه بیش از 10 قرارداد بین المللی در قالب بیع متقابل
و عملکرد این قراردادها و بازخورد اینها و دریافت نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما، کارشناسان و صاحب نظران داخلی ما رو بر اون داشت که ما یک مدل قراردادی تهیه بکنیم که جذابیت بیشتری در شرایط رقابتی جهان امروز برای طرف‌های قراردادی ما داشته باشه و همینطور اهداف ما رو هم از نظر فنی و اطمینان از اجرای خواست‌هامون بخصوص در بخش‌های مربوط به میدان‌های برامفیلد تأمین بکنیم.
وزیر نفت ایران درباره برخی انتقادها نسبت به مدل جدید قراردادهای نفتی گفت برخی از افراد که در گذشته از قراردادهای بیع متقابل انتقاد می‌کردند در حال حاضر از مدل جدید قراردادهای نفتی انتقاد کرده و می‌گویند که قراردادهای بیع متقابل خوب بوده است. وی با بیان اینکه همه مدل‌های قراردادی دارای معایب و مزایایی هستند خاطر نشان کرد هیچ مدل قراردادی که فقط مزیت داشته و فاقد نقص باشد وجود ندارد. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح دلایل ایران برای رونمایی از قراردادهای جدید نفتی مسئله نیاز جمهوری اسلامی به سرمایه گذاری خارجی را دخیل می‌داند و می‌افزاید:
تصمیم ایران به ایجاد تحول در قراردادهای نفتیش فراهم کردن زمینه‌های لازم هست برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه غربی به میدان‌های نفتی کشور. طی چند دهه گذشته، به خصوص 3-4 سال اخیر، به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، ظرفیت نفتی کشور دچار آسیب‌های جدی شد. در حال حاضر با توجه به اینکه فرایند رفع تحریم‌ها قرار به زودی شروع بشه، اگر ایران بخواد ظرفیت تولید خودش رو به سطح پیش از تحریم که حدود 3,800,000 بشکه در روز بود برسونه و به خصوص اگر بخواد اونطوری که برنامه ریزی کرده تا سطح 5,000,000 بشکه در روز پیش بره، نیاز به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داره، اونم در شرایطی که نفت در بازار فراوان هست و سایر کشورهای نفتی بر سر جذب سرمایه به شدت با ایران رقابت میکنند.
وزیر نفت ایران همچنین با تاکید بر اینکه مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی ندارد گفت فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. آقای زنگنه در خصوص برگزاری اجلاس آتی اوپک در هفته پیش رو با اعلام اینکه برخی کشورها مخالف احیای سهمیه بندی در اوپک هستند افزود که بعید می‌داند این اجلاس به نتیجه برسد. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در تشریح این بخش از سخنان وزیر نفت به رادیو فردا میگوید:
سهمیه بندی در اوپک سالهاست که عملا به حالت تعلیق درآورده شده، به خاطر اینکه مشکلات زیادی بوده، مثلا توی عراق که نمیتونستن اول نفت زیادی تولید بکنن، بعد هم مشکلاتی پیش اومد در لیبی که تولید نفت اون کشور از بین رفت. از طرف دیگه هم اخیرا عربستان سعودی میگه که ما کاری با سهمیه بندی ها نداریم. سهمیه بندی ها میتونیم بگیم توی کاغذ وجود داره، یعنی باید سقف تولید اوپک حدود 30 میلیون بشکه باشه، ولی عملا به خاطر اینکه سعودی میخواد که سهمیه بازارش رو حفظ بکنه، گفته که کسی به ما نمیتونه بگه که چون مثلا سهمیه بندی شما به فرض 9 میلیون بشکه هستش، باید 9 میلیون بشکه تولید بکنه. فکر کنم جناب آقای زنگنف داره به عربستان بدون که اسم این کشور رو ببره اشاره میکنه که سیاستش رو در ماهای اخیر تغییر داده و این سیاست استوار هستش بر این که این کشور اولویتش اینه که سهمیه نفتیشو در بازار جهانی حفظ بکنه و زیاد کاری به قیمت نفت نداشته باشه.
ایران با 158 میلیارد بشکه ذخایر نفتی قابل برداشت، دارای 10% سهم ذخایر نفتی جهان است و به گفته رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، در بخش گاز ایران صاحب 34 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز قابل استحصال است که بر اساس گفته این کارشناس رتبه اول ذخایر گازی در سطح جهانی با بیش از 18% سهم پتانسیل عظیم گاز جهان متعلق به ایران است.
خب داستان نفت رو شنیدید، بریم سراغ سیب زمینی. اون هم ارتباط داره با زمین و با زمین و زیر زمین. سیب زمینی بیش از هر محصول غذایی دیگه در ایران سیاسی شده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید این اتفاق افتاده یا نه؟ خبر دفن 1700 تن سیب زمینی در استان فارس این روزها خبریه که خیلی سر و صدا کرده. نماینده ای استعفا داده، افرادی که 100 تن سیب زمینی رو امها یا دفن کردن بیشرف خونده. در مقابل هم برخی از مدیران دولتی میگن سیب زمینی های سالم رو به نیازمندان دادند، اما توزیع رایگان سیب زمینی کشاورزان رو ورشکسته میکنه. پروانه وحیدمنش.
سیب زمینی در سیاست ایران دوباره خبرساز شد. برخی از منتقدین دولت حسن روحانی دولت 11 را به دلیل از بین بردن 1700 تن سیب زمینی به بی‌برنامگی متهم کردند. مرتضی بسپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است انتقاد او به نگاه مبتنی بر امها است، چه سانتریفیوژ باشد چه سیب زمینی. این نماینده مجلس همچنین گفته است آنقدر حواس‌ها معطوف به برجام است که سیب زمینی دیگر محلی از اعراب ندارد. در هفته گذشته صحن علنی مجلس نیز درگیر ماجرای سیب زمینی بود. روز دوشنبه 2 آذر ماه مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران در مجلس در اعتراض به اقدام دفن 1700 تن سیب زمینی در استان فارس خطاب به رئیس مجلس گفته بود:
آقای لاریجانی، روز گذشته طبق اخبار مکرر و موثق اطلاع یافتم که رئیس تعاونی روستایی استان فارس اعلام کرده 1700 تن سیب زمینی را برای جلوگیری از افت قیمت امها یا دفنش کردن. ما این عمل را که الگوبرداری از اقتصاد سرمایه‌داری است خلاف شرف و وجدان انسانی می‌دانیم و به مسئولان مربوطه تذکر می‌دهیم، خصوصا وزیر کشاورزی. آقای دکتر، تو کشوری که مردم از گرسنگی همین پریروز اینجا آمار میدادن، از گرسنگی به فحشا کشیده میشن، کجا بی‌شرافتی به خودش اجازه میده 1700 تن سیب زمینی رو دفن کنه؟
ببینید، شما اختار در موضوع بحث ما باید مطرح کنید، نه این که راجب این موضوع ها هر چه استعفا میخواد بدید بدید، کسی نگرانی نداره، استعفا تو بده رسیدگی کشی حال بدید، ولی این که ما رو نمیتونه تهدید کنه. که
روز سه‌شنبه نیز غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس با انتشار اسنادی در وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس نوشت در سالهای 84 و 87 هر کدام بیش از 1 میلیون تن سیب زمینی دفن شد. آقای ایمن‌آبادی در ادامه میگوید چرا همین نمایندگانی که امروز به دنبال استعفا هستند در سالهای گذشته در پی معدوم‌سازی این محصولات کشاورزی هیچ اظهار نظری نکرده بودند. همچنین محمد علی اصفنانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان از معدومسازی سیب زمینی در سالهای گذشته خبر داد.
در سالهای گذشته ما شاهد بودیم که در برخی از مناطق از جمله منطقه حوزه انتخابی خود بنده بیش از 100 هزار تن سیب زمینی دور ریخته شد به لحاظ اینکه دچار فساد شد و اگر دولت و خصوصا وزارت کشاورزی اقدام قابل توجهی تو این زمینه نکنه، محصول زحمات مردم و کشاورزان به طور کامل از دست خواهد رفت.
غلامرضا نوری قزل چه نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه دولت برای تنظیم بازار به امهای سیب زمینی ها روی آورده گفته است مقداری از این سیب زمینی ها که قابل مصرف بوده به نهادهای حمایتی مانند بهزیستی داده شده و دولت برای تنظیم بازار و متضرر نشدن کشاورزان چاره‌ای جز دفن کردن سیب زمینی ها نداشته است. مسئله دفن 1700 تن سیب زمینی به جلسات هیئت دولت نیز کشیده شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به از بین بردن 1700 تن سیب زمینی در استان فارس گفت این مسئله ربطی به دولت ندارد.
راجع به این 1700 تن سیب زمینی حالا هر عددی که هست من خدمت رو میشنم که دولت میخواد این ها رو امها بکنه، اصلا این ها مال دولت نیست.
12 تشکل بسیج دانشجویی در بیانیه‌ای دفن سیب زمینی را رواج اسراف در دولت اعتدال عنوان کرده و اعلام کردند. متولیان دفن 1700 تن سیب زمینی باید پای میز محاکمه قضایی بیایند. همچنین آیت الله علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید در استفتای دفن سیب زمینی ها را به بهانه تعدیل قیمت بازار اسراف و حرام اعلام کرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در ارتباط با واکنش‌های مختلف منتقدین و جریان اصولگرا به مسئله دفن سیب زمینی به رادیو فردا می‌گوید:
موضوع سیب زمینی سابقه تاریخی داره و همونطور که در سال 88 اصلاح طلبان دولت آقای احمدی نژاد را با توزیع سیب زمینی به قدرت بودن و تلاش برای خرید رأی مردم متهم کردن، الان هم اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس احساس می‌کنند با برجسته کردن امهای سیب زمینی‌ها به نوعی این رفتار دولت و رفتار آمریکایی نشون بدن و مناسب به وضعیت معیشت مردم توجه و یک نوع رفتار اشرافی دولت داره. و از گذشتم موضوعاتی که به نوعی با کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت یا سیب زمینی و برنج و موارد اینها ارتباط داشت همیشه در مسائل سیاسی برجسته می‌شده و به هر حال دولت‌ها همواره تلاش می‌کردن قیمت این کالاها رو به نوعی تنظیم بکنن که نارضایتی عمومی رو در نظر نگیره. این موضوع به هر حال بیشتر از طریق رسانه‌های اصولگرا هست که بال میشه و اونها احساس می‌کنن که در آستانه انتخابات مجلس تونستن به یک سوژه خبری دست پیدا بکنن که می‌تونه تا چند روز فضای رسانه‌ای و فضای سیاسی رو به خودش مشغول بکنه.
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دعوا به دفن 1700 تن سیب زمینی به خبرگزاری فارس گفته است، اگرچه دولت در زمان انتخابات شعار داده بود که کاری می‌کند که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد مردم، اما شاهد آنیم که هم چرخیدن سانتریفیوژها متوقف شد و هم شاهد رکود اقتصادی هستیم.
خب از ماجرای سیب زمینی گذر می‌کنیم و می‌پردازیم به یک نامی که همچنان خبرساز سعید مرتضوی. در واکنش به خروج سعید مرتضوی، داستان پیچینه تهران از ایران، حسن دهدشتی نماینده مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی رو پاسخگوی این مسئله دانسته. شیرین فامیلی و جزئیات بیشتر.
در واکنش به خروج سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران از ایران، حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ملت گفته است که مرتضوی به اتهامات اقتصادی ممنوع الخروج بوده و به گفته او طبعا نمیتوانسته از کشور خارج شود. این نماینده مجلس در ادامه افزوده که معلوم نیست وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای خارج شده است. آقای دهدشتی سعید مرتضوی را بر اساس اقداماتی که به گفته او در سالهای اخیر داشته فردی ویژه و فراقانونی توصیف کرده است. او با اشاره به نحوه حضور مرتضوی در دادگاه که همراه با محافظ بوده و هر گونه رفتاری که دلش می‌خواسته می‌کرده گفته است که درباره خروج او از کشور سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگو باشند. آقای دهدشتی در این حال درباره امکان فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی و یا کانادا با عنوان این نکته که هنوز معلوم نیست برنامه و رویه او چیست تصریح کرده که قطعا نباید اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا به گفته او اینگونه مسائل یک نوع بی‌اعتمادی در کشور ایجاد خواهد کرد. سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت. او به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمت دولتی محکوم شد. سعید مرتضوی پرونده دیگری نیز در سازمان تأمین اجتماعی داشته که دادگاه او را به 1 سال زندان و رد مال محکوم کرده است. به همین دلیل نیز پس از انتشار خبر خروج او از کشور، مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی به روزنامه بهار گفته است که آقای مرتضوی در آخرین دادگاهی که داشته سفر به کربلا را مطرح نکرده است. او همچنین گفته است که مرتضوی فردی است که 16 جلد پرونده دارد و نباید به خارج از حوزه قوه قضاییه برود. درباره اینکه آیا مرتضوی برای سفر به کربلا وثیقه‌ای را هم تسلیم قوه قضاییه کرده، مجتبی نظری به روزنامه بهار گفته است که او مبلغی بالغ بر 8 میلیارد تومان وثیقه که متعلق به 2 دستگاه آپارتمان همسرش بوده به دادگاه داده است و در ادامه افزوده است که این وثیقه ها ارتباطی با سفر سعید مرتضوی به کربلا نداشته است. در مورد خروج سعید مرتضوی از ایران که در چندین پرونده دیگر متهم بوده و حتی در جریان محاکمه بابک زنجانی نیز از او نام برده شده، هنوز مقامات قضایی ایران واکنشی نشان ندادند.
سفر سعید مرتضوی به عراق رو شنیدید از شیرین فامیلی و اما نوبت میرسه به ورزش دوستان و همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب.
تیم ملی فوتسال زنان ایران در آخرین بازی خود در جام جهانی کوچک گواتمالا بامداد امروز مقابل تیم زنان ژاپن به میدان رفت و در پایان با پیروزی 2-1 به عنوان 7th این رقابت‌ها دست یافت. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران که اعزامش به گواتمالا با دخالت حسن روحانی رئیس جمهور میسر شد و در دقیقه 90 به محل بازی ها رسید، در دور گروهی 3 باخت مقابل پرتغال، برزیل و کاستاریکا متحمل شد و تنها پیروزیش برابر ژاپن رقم خورد و در میان 8 تیم به مقام 7 جهان رضایت داد. ناکامی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پیکارهای قهرمانی جهان در هیوستن آمریکا همچنان ادامه دارد. نواب نصیر شلال، ملی پوش ایران در دسته 105 کیلوگرم که نایب قهرمانی المپیک 2012 را در کارنامه دارد، بامداد امروز در حرکت 1 ضرب در مکان 6 قرار گرفت و در 2 ضرب 3 بار در بالا بردن وزنه‌های انتخابی ناکام ماند و حذف شد. تیم وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در آمریکا فقط توسط کیانوش رستمی در 85 کیلوگرم 2 نقره و 1 برنز کسب کرده. امید کاروان وزنه‌برداری ایران به کسب نشان طلا به بهادر مولایی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم است که بامداد فردا در مساف با پولاد سرد به روی تخت می‌رود. در دیدار فینال رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در قطر دیشب، تیم ملی هندبال ایران برابر میزبان با حساب 19-28 مغلوب شد و از صعود مستقیم به المپیک باز ماند. تیم هندبال ایران هرچند نتوانست در برابر تیم چند ملیتی قطر که منتخبی از ستاره‌های جهان را در اختیار داشت پیروز شود، اما برای اولین بار به عنوان نایب قهرمانی آسیا رسید و هنوز شانس المپیکی شدن را دارد. در یک خبر تأسف‌آور، علی نوروزیان، دوچرخه سوار جوان ایران که سابقه پوشیدن پیراهن تیم جوانان ایران را در کارنامه دارد، در حین تمرین در جاده در حومه شهر بروجرد در برخورد با یک تریلی جان خود را از دست داد. به نوشته ایسنا، مرگ این دوچرخه سوار جوان 25 ساله در حالی رخ داد که وی از رکاب زنان بخش سرعت است و باید در پیست تمرین کند، اما چون در لرستان پیست دوچرخه سواری وجود ندارد، رکاب زنان مجبورند در جاده ها تمرین کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
اینجا مجله شامگاهی است. اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ فشرده و خلاصه ای از تازه ترین خبرها، و این بار این خبرها رو با یکی دیگر از صداهای آشنا و پیشکسوت رادیو فردا، جان خاکسار، بشنویم.
متشکرم محمد با. سلام به شما شنوندگان گرامی. سخنگوی کرملین رئیس جمهوری ترکیه را شخصی دانست که اقداماتش به گفته او به سختی قابل پیش بینی است. رئیس جمهوری ترکیه به روسیه در مورد آسیب دیدن روابط بین آنکارا و مسکو هشدار داد. وزارت خارجه ترکیه از اتباع این کشور خواست به روسیه سفر نکنند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در مورد حضور گسترده ماموران پلیس در خیابان‌های پایتخت ایران خبر داد. به گفته او، حضور ماموران برای افزایش امنیت شهروندان، تمرین ضد تروریستی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. سفیر ایران در مسکو میگوید طرح برقی کردن خطوط ریلی ایران با مشارکت شرکت دولتی راه آهن سوریه به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار به زودی آغاز می شود. وزیر نفت با اعلام موضوع که تهران مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی ندارد گفت فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. و خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات 10th دوره مجلس شورای اسلامی از 28 آذر ماه آغاز می‌شود و تا 4 دی ماه ادامه می‌یابد. یک مقام عراقی از دستگیری به گفته او 6 تروریست در جنوب بغداد خبر داد که قصد حمله به شرکت کنندگان در مراسم 40 را داشتند. و رئیس کانون وکلای دیاربکر ترکیه در پی تیراندازی در این شهر در حالی که در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود کشته شد. محمد،
سپاسگزارم از جان خاکزاد که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شما رسون در این مجله شامگاهی که امروز شاهد حضور دو تا از قدیمی های رادیو فردا بودیم و صداهای شنیدنی رادیو فردا. اما ایستگاه آخر مجله شامگاهی ایستگاه دیدگاه هاست. دیدگاه ها این هفته اختصاص داره به موضوع جهانی شدن و خشونت که ما رو در ایستگاه آخر به این نقطه میرسونه. اگر نظری دارید میتونید از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید و سایر برنامه های ما رو میتونید از طریق www.radiofarda.com بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اگر که مشکل فیلترینگ رسانه‌ای دارید میتونید به همکاران من در وبسایت رادیو فردا ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن بکنید. praxi@radiofarda.com. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه و شما در ادامه شنونده دیدگاه های این هفته خواهید بود.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جهانی شدن را هم در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست و فرهنگ در سراسر کره زمین تعریف کردند و هم ارتباط و ادغام میان مردمان، شرکت‌ها و دولت‌های کشورهای گوناگون، روندی که به باور کارشناسان تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و فناوری اطلاعاتی به گسترش و تعمیق آن کمک می‌کند. عده‌ای برانند که این روند جامعه‌های گوناگون از جمله مناطق سنتی را از مناسبات عقب افتاده عبور می‌دهد و وارد جهان متجدد می‌کند. به باور همین‌ها جهانی شدن همچنین زمینه را برای گذار از زندگی قبیله‌ای و امکان گسترش همبستگی و همدلی میان دولت‌ها و مردمان کشورهای گوناگون فراهم می‌کند. همزمان عده دیگر بر این باورند که در این روند بخشی از مردمان کره زمین فدای پیشرفت بیشتر بخشی دیگر می‌شوند و این عده در حالی در جهان متجدد ادغام می‌شوند که در این جهان برش گسترده تری از قافله بهروزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عقب می‌مانند. به باور همینان جهانی شدن بدون واکنش متقابل این دو بخش از جهان متصور نیست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته دیدگاه ها که جهانی شدن با گسترش خشونت از آن نوعی که کم و بیش هر روز در خبرها درباره آن میشنویم نسبتی دارد یا نه. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون ایالت نیوجرسی آمریکا. شیرین طهماسبی هانتر، استاد پژوهشگر مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جورج تاون و محقق مطالعات جهان اسلام در واشنگتن. و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های تهران. آقای قریشی، پدیده جهانی شدن تا چه حد و چگونه ربط به خشونت‌هایی داره که این روزها در آسیا، آفریقا و اروپا و در حد کمتری در آمریکا مشاهده میشه؟ آیا اصلا اینا ربطی داره به جهانی شدن یا نداره؟
بله، ربط داره. البته من یه تفاوت بین اروپا، آمریکا و آسیا، آفریقا میذارم و این بیشتر در مورد آسیا، آفریقا میکنه. در که من از جهانی شدن مدرنیته است، حالا با مشخصهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش. از دهه 70 این رفت به این جوامع و اون اقشاری تو این جوامع که از این جهانی شدن سودی نمی‌بردن، بابت اقتصادیش مثلا، اجتماعیش که عبارت از این باشه که مثلا نقش اجتماعی زنان بیشتر بشه اذیتشون میکرد، اقتصادی بیشتر از روستا به خاطر اصلاحات ارضی و امثال موجودن شهر و شهر جذبشون نکرده بود، خب اینا مشکل داشتن. و بعد این جریان، حالا وقت نمیگیرم زیاد، به نظر من این جریان رادیکالیزه کرد و این هست که میبینیم جهانی شدن به این ترتیب اثر داره. اروپا و آمریکا رو باز من تفاوت میذارم. اروپا به نظر من یه مقدار اینه که نتونستن این جوامع جذب کنن این مهاجرین رو که از افریقا، خاورمیانه میومدن، که اونم باز حالا چون وقت نمیخوام زیاد بگیرم، اگر خواستین در فرصت بعدی توضیح بیشتر میدم. ولی کلا بله، به نظر من ریشه این رادیکالیزیشن به جهانی شدن برمیگرده در آفریقا و آسیا.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی هانتر، چطوره که سهم کشورهای مسلمان نشین و مهاجران مسلمان در اعمال خشونت‌های به ویژه دو سه دهه گذشته بیشتر از سایر کشورها و مهاجران، به عبارت دیگه چطور اقلیتی از این بخش از جهان یا با این تبار بیشتر درگیر این خشونت هاست؟
خب دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش این هستش که بعضی از کشورها، و من در اینجا آشکارا میگم کشورهایی مثل عربستان سعودی و غیره، اینها یک نوع افکار بسیار رادیکال اسلامی رو به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی خودشون چه در منطقه و چه در کشورهای دیگه اینو اشاره میدن. و مسلماً مثلا یکی از علل عمده این همین جنگ افغانستان بوده، روسیه و افغانستان، که خیلی نقش مهمی بازی کرد در اشاعه این قبیل افکار و بعد هم در پاکستان و غیره. یکی از اینکه این کشورها تونستن که این افکار رو اشاعه بدن هم همین افزایش پول نفت بود، و الان میبینیم که اینها با استفاده از این پول نفت بود که تونستن که افرادی مثل طالبان و غیره و اینا رو هم پرورش بدن. از طرف دیگه در کشورهای مهاجرپذیر ببینید دلایل زیادی وجود داره که چرا این مهاجرین نتونستن در جامعه اینها جذب بشن. یه مقدارش خب البته بستگی داره به مهاجرین، اینا میخوان که فرض کنید حالا فرهنگ خودشون رو چرا حفظ بکنن، ولی از طرف دیگه هم کشورهای مهاجرپذیر هم واقعا کوشش نکردن که اینها رو جذب کنن. مثلا در فرانسه خب یک قسمت عمده از مسلمانان فرانسه، حتی اونایی که در فرانسه متولد شدن، در یک جاهایی مثل گتو لایک زندگی میکنن. همین سندنی که بعد از جریانات اخیر پاریس نیروهای امنیتی فرانسه به اون حمله کردن، خب یکی از همین هاست. در این جاها فقر بسیار، بیکاری زیاده، و باید این رو هم گفت که متاسفانه در بعضی از این کشورها پرجودیس های نژادی و قومی هم هست، و این حتی قبل از اینکه یه فنومنی به عنوان اسلام رادیکال باشه در این کشورها وجود داشت. اینی که ببینید این یه چیز خیلی کمپلکسه و جنبه های زیادی داره. یک حرف دیگه و اون هم هستش که جهانی شدن تأثیر زیادی کرده برای خاطر اینکه ارتباطات خیلی بیشتر شده. الان شما میبینید که رادیکال ها از طریق اینترنت و غیره افکار خودشون رو اشاعه میدن.
ممنون خانم طهماسبی. آقای باوند، خانم طهماسبی اشاره کردن به تعصب های نژادی که از قبل هم بوده. حالا سوالی که از شما دارم اینه که خشونت هایی که در سطح جهان مشاهده میکنیم به اون چه برخورد تمدن ها نام گرفته ربط داره، یا به مبارزه با استعمار، یا به واکنش اقشار سنتی به تجدد اونچنان که آقای قریشی گفتن، یا به عامل و عوامل دیگه؟
ببینید این ولیبالیزیشن یکی از آثار جانبیش فرگمنتیشن بوده، که همون مسئله اتنیسیتی و به اصطلاح بیداری و پایان دادن به اون قنودگی اقوام، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی تجزیه تا حدودی فعال شده. به موازات اون مسئله انقلاب ارتباطات اطلاعات، ارتباطات اینترنتی که میتواند آسانی بسیج بکنه هماندیشان و مبارزان رو در حتی نقاط مختلف جهان و در حتی دستور عملهای صادر کرده، سبب شده که این جنبش اصطلاح رادیکالیسم به خصوص در جهان اسلام پدیدار بشه. البته این مسئله باید یادآوری کنیم، این پدیدار شدن، این رادیکالیزه شدن یا ملیتالیزه شدن این جنبش ها تا حدودی در تعاملات منطقه‌ای بوده. یعنی وقتی که صدور ارزش های انقلابی از سوی یک کشور منطقه پدیدار شد ابتدا، بنابراین دیگر قدرت های منطقه بلند شدن که ارزش های فرقه خودشون رو که خونده بود و ماهیت ملیتالیزه داشت بیدار کردن و سعی کردن اینها رو به صورت کاربردی مورد استفاده قرار بدن. چون که همطور که خانم اشاره فرمودن در مورد افغانستان این مسئله آغاز شد، یعنی تغذیه ارزشی و مالی از یه طرف و از سوی دیگر تغذیه سیاسی از سوی دیگران، حتی قدرت های ترامنطقه. ولی این پدیده ها که برای چنین مقاصدی حمایت شدن، بعد از میل به مقصود روش و هدف متفاوت و مستقل خودشون رو در پیش گرفتن و برای دیدن که به این اچافاتی که وجود داره در روابط شمال و جنوب و به خصوص در جوامعی که به نحوی از آنها هنوز فکر میکنن آثار گذشته پابرجاست و من جمعه خود مهاجرین تحصیل آسیایی و آفریقایی در اروپا که همواره به عنوان شهروندان دسته و دسته سه تلقی میشن برام شدن که ملحق بشن به این شبکه های مبارزه طلبانه که اصلا در اینا فراتر از این مقصودی که اینها رو حمایت و ایجاد کرده بودن راه و هدف مستقل خودشون رو در پیش گرفتن. منتها این بار داعش اومده برای اینکه یک مبنای ارضی هم داشته باشه عراق و شام رو مبنا قرار داده و یک سلسله مراتب قدرتی هم ایجاد کرده و فراهم شده بتواند در این شبکه که ایجاد شده اظهار وجود و در هر حال پیام های رادیکالیسم خاص خودش رو به جهانیان منتقل بکنه.
بسیار خوب آقای باوند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای قریشی، برخی از ناظران و فعالان طیف چپ برانند که ریشه خشونت و افرادگرایی های اخیر در جهانی شدن دعوای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست که به گفته این گرایش سبب بروز رادیکالیسم و یارگیری گروه های جهادی از میان رادیکال های سرخورده میشه. نظر شما درباره این تحلیل از پیامد های جهانی شدن معضل اسرائیلی ها و فلسطینی ها چیه؟
بله، همونجوری که گفته شد دلایل مختلفی برای رادیکالیزه شدن هست و یکیش هم البته بله به خصوص جنگ 67 و شکستی که اعراب که حالا اعراب به اصطلاح که مورد حمایت امریکا بودن مثل اردن یا شوروی اون وقت مثل سوریه و مصر خیلی اثر گذاشت که به اصطلاح ایده راه سوم اسلامی پا بگیره، ولی اینکه این رو و بعد تداومش رو و گسترشش رو ناشی از این فاکتور حتی این فاکتور عمده درش ببینیم من فکر نمی کنم باشه. ممکنه در مورد نه همه خاورمیانه، یک منطقه خاورمیانه اینجوری باشه، ولی مثلا اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد همونجوری که خانم تماسوی فرمودن مسئله به اسرائیل ربطی نداشت. اینکه این در این جهان اسلامی اتفاق میفته خب باید به دنبال این گشت که وجه مشترک چی هست و علاوه بر اون ابعاد اقتصادی که عرض کردم که جهانی شدن یه دی رو جا گذاشته به اصطلاح و از نظر اقتصادی منفعتی نبردن، از نظر سیاسی هم وجود دولت‌های غیر دموکراتیک باعث شده که اون بُعد دولت جوابگو هم در این کشورها نباشه، از نظر اجتماعی هم پذیرفتن دیگر این دیگر با خصوص زن و نقش اجتماعیش در این جوامع مشکلزاست که برمیگرده به فرهنگ این جوامع. حالا اینکه اسلام این رو به وجود آورده یا این جوامع اسلام رو اینجوری کردن خودش یک بحث دیگری، اما اونجوری که من میبینم بیشتر این مسائل ریشه‌ای تره. طبیعتاً اختلاف اسرائیل فلسطین نقش بازی کرد، طبیعتاً اشغال عراق بسیار مهم بود، افغانستان مهم بود، ولی شبیه این اتفاقات جاهای دیگه هم اتفاق افتاده و ما شاهد مثلا خود تو ویتنام هم خیلی جنایت شد، ولی ما شاهد همین رادیکالیزیشن توی ویتنام نبودیم. باید دنبال چیزی بیشتر از این وقایع، این وقایع مرتبطه، توضیح میده ولی ریشه رو دست نمیذاره روش.
ممنون آقای قریشی. خانم تهماسبی، جهادی های بلژیکی و فرانسوی که اشاره کردین بهشون نه عربی تکلم میکنن نه درک دست اولی از فرهنگ کشورهای پدری و مادریشون دارن، چه عاملی سبب جذب شدن اینها به خشونت گرایی میشه؟ اون نکته ای رو که گفتید درباره منزوی شدن اینها در جایگاه‌های یا عامل تکنولوژی رو اینجا میتونید بازتر کنید. ضمناً چرا از ایران، لبنان نام نبردید در کنار کشورهای دیگه؟
خب ببینید، البته این چیزی که ما بایستیم که واقعا بدونیم این هستش که این خشونت‌های اسلامی که ما می‌بینیم که صورت گرفته، این رو بایستیم که اقرار کرد که بیشتر اینها توسط گروه‌های سنی افراطی صورت می‌گیره و همطور که عرض کردم من واقعا معتقدم و شما هم ببینید که این رو کشورهای عربی خلیج فارس در این زمینه خیلی خیلی نقش زیادی دادن. ایران موقعیتش در این زمینه یه قدری پیچیده تره. من همیشه اینو گفتم، حالا راست یا دروغه، انقلاب اسلامی واقعا انقلاب اسلامی نبود، این یه انقلاب چپی بود که یه لعاب اسلامی هم بهش همطوری زدن. بنابراین حرفایی که اینا ایران میزنه و در لبنان و جاهای دیگه میکنه، این در واقع همون حرفای رادیکال های رساس سکولار عربه که در دهه های 60 و 70 و اینا میگینه. همه شما حتی آخر مانیفست حزب الله هم که میبینید، این واقعا بیشتر شبیه یک مانیفست کمونیسم تا اینکه مانیفست اسلامیک باشه. ولی هدف اینها فقط همون منطقه اسرائیل و اینا هست. و در این زمینه حالا بایستی این رو دید که یک چیز دیگه هم که پیش اومده این هستش که به خصوص بعد از حمله امریکا به عراق به اصطلاح یک جنبشی پیش آمد که استفاده بکنن از این پیش اومدن اختلافات فرقی، یعنی اختلافات بین سنی شیعه، یک نوع نزدیکی هم بین گروه های عرب سنی به خصوص عرب خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیارن. در این به اصطلاح کانتکست بعضی ها استفاده ابزاری از این رادیکال های سنی کردن. این رو چیزی که ما باید این رو قبول بکنیم، علاوه بر عوامل ریشه‌ای که آقای دکتر قریشی بهش اشاره کردن که کاملا هم صحیح میگن، ولی به هر حال این رو هم باید گفت که در مقاطعی کشورهای غربی استفاده ابزاری از این گروه های افرادگرا کردن. شما فکر کنید که مثلا طالبان در افغانستان، یا اینکه خب الان ببینید پاکستان فرض کنید از اینها حمایت میکنه و غیره. این رو هم باید گفت. متاسفانه همونطور که آقای دکتر باوندم گفتن، به اصطلاح بعضی وقتا این گروه هایی که اینا به وجود میارن از کنترل خودشون هم خارج میشه و کارایی میکنه که دیگه اینا نمیخوان بکنن، ملزم میکنه که میخوان بگن. و در اروپا هم واقعا دقیقه من بعضی سیاست های دوگانه کشورهای اروپایی، از طرفی اینا کاری نکردن که واقعا وضع اقتصادی و تربیتی و این گروه های مهاجر رو بهبود ببخشن، از طرف دیگه برای مدتی اینا هم طور اجازه میدادن که علمایی از کشورهایی مثل پاکستان و آفریقای شمالی و جاهای دیگه بیان که اغلبشون هم پولشون رو از بعضی از کشورهای عربی میگرفتن و در مساجد اینها این نوع افکار رو اینا ترویج بکنن. مورد مثلا شیخ ابو حمزه در مسجد فینزبری لندن، خب خودش یه مسئله که دیگه اینا چرا اجازه دادن اون سالها اونجا بتونه که این حرفا رو بزنه. بنابراین ببینید گاهی وقتا unintended consequences ملزم میکنید هست، یعنی وقتی در یک مقطعی از این گروه ها استفاده ابزاری میشه، حالا چه کشورهای منطقه‌ای و چه کشورهای بازیگران جهانی، اینا متوجه نیستن که وقتی که همچین چیزی رو به وجود آوردن بعدا شاید نتونن که کنترل بکنن. و با جهانی شدن خصوص همون انقلاب ارتباطی و اینا که آقایون اشاره کردن، خب مسلما این افکار رو دیگه نمیشه در فقط منطقه محدود کرد. اینا متاسفانه مهاجرت میکنن افکار و به کشورهای اروپایی و امریکایی و حالا آسیایی و آفریقایی که جای خودش رو داره، مثلا همون مورد نیجریه و غیره. این متاسفانه هست. یعنی بقیده من از این مسئله مذهب به طور کلی و این افکار رادیکال مذهبی متاسفانه لااقل از نیمه دهه 70 استفاده های ابزاری شده و حالا ما نتیجه این رو میدونیم. یکی بچه گرد میپرورید، چو برد شد خواجه رو بردارید. حالا این مسئله اینا شده که وقتی شما یه همچین فنومنی رو کمک میکنید که به وجود بیاد، دیگه این کنترل کردن همچین آسون نیست.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، بعضی از عوامل خشونت مثل آندرس بهرینگ بریویک، عامل کشتار 4 سال پیش نروژ، و تیموفی مکوی و تری نیکولز، عامل کشتار و بمبگذاری 20 سال پیش اوکلاهوما، راستگرایان نجات پرست مسیحی بودن. اگر جهانی شدن نقش در بروز خشونت داره، علت اعمال خشونت این عده چیه و چطوره که اقدامات این رگه محدوده؟
بله، ببینید این مسئله گروه های رادیکالی که در اروپا پدیدار شدن، یک روندی در اروپا پدیدار شده. اون یک احساسات نسبتاً منفی نسبت به مهاجران آسیایی آفریقایی است. این در اکثر کشورهای اروپا، حتی کشورهای اسکاندیناویایی که همیشه دید انسان دوستانه داشتن به فرض بفرمایید مهاجرین خارجی و غیره، حتی در این کشورها ما ببینیم یک واکنش های منفی نسبت به مهاجران آسیایی آفریقایی پدیدار شده. یا در فرانسه مثل گروه جبهه ملی ژان‌ماری لوپن، گروه های افراطی دست راست نسبت به مهاجرین آفریقایی عرب شمال آفریقا، یا در آلمان داده به کارگران ترکیه، یا در دیگر کشورها این پدیدار شده به صورت نسبی البته، و این واکنش هایی نسبت به هیئت حاکمش و یک موضوع رادیکالیسم جهگاهی به اون صورت تا حاکم خوشدار کور به صورت چطرنه که در یه نقطه خاصی هستن. در آمریکا البته این ضعیفتره، چون آمریکایی ها قدرت استعاده و جذبش قضیه در اروپا چون نیستش، و و بنابراین این جنبشی که آغاز شده در اروپا، حدیده هایی که ما میبینیم ملحق میشن اون ارزش های رادیکالیسم شرق و رادیکالیسم اسلامی، تا وجودی از این سرخوردگی هایی که در اون جامعه احساس میکنن، احساس شهروند درجه و درجه سه. یعنی همون دیدی که در کشورهای شرق مسائل شکاف طبقاتی در جوامع، اختلاف مسائل اقتصادی قابل توجهی به صورت نسبی به شکل دیگری هم در اروپا این برخورد طبقاتی به نظر من اثرگذار در این نگرش های رادیکالیسم. و ما همطور که اشاره فرمودید برخی از افراد حتی در خود این کشورها به دنیا آمدن، در حقیقت در اون فرهنگ بزرگ شدن، معنالک این وچه اختلاف و برخورد رویداد منموسیش که اثر در افکار و نظرات اونها خواهد داشت. و بنابراین این دو بشه که در اوکلاهاما، در اروپا، در فرانسه، اسپانیا، در فرانسه، در نروژ و دیگران رخ داد، من فکر میکنم ناشی از این است که احساس میکنم از نظر فرهنگی و اجتماعی حضور این مهاجرین جوامع آسیای آفریقایی خدشه‌ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی اونها به وجود آورده. و به خصوص که ما میبینیم گروه های راست امروزه در بیشتر کشورهای اروپایی به تدریج جایگاه بهتری رو احراز کردن به دلیل چنین موضع‌گیری هایی که در روند سیاسی جامعه از خودش نشان دادند.
سپاسگزارم. حالا از درد گفتیم، بپردازیم به درمان. چشم‌انداز حالا حل مسئله خشونت چگونه است آقای قریشی؟ بدون مقابله امنیتی و نظامی این خشونت ها پایان مییابه یا نه؟
این خشونت ها ریشه در خود جوامع داره. من تایید میکنم حرف دوستان رو که به استفاده ابزاری میکنه، ولی چرا این که چرا قبل میتونه برمیگرده به خود این جوامع. و علت چند به نظر من اینه که جوامع روش نکردن، نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی و نه اجتماعی. راحت شما هیچ وقت تروریسم از بین نمیبرید، مثال های امریکا رو زدین شما، همیشه هست. ولی اینکه این جریان کاهش پیدا کنه، به نظر من تو این جوامع باید از نظر اقتصادی پیشرفت بشه، از نظر سیاسی باید پیشرفت بشه و از نظر اجتماعی. این کوتاه به نظر من راه حل اساسی کم شدن خشونت اینه.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی، آیا اینطوری که آقای قریشی در نظرشون هست، در چشم‌انداز هست که طرح‌های اقتصادی و سازندگی مثل طرح مارشال بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از راه حل کاهش خشونت باشه؟
والا من فکر نمی کنم، برای خاطر اینکه البته تمام اینها درسته، ولی اینطور هم هستش که به اصطلاح فقر رو اینها یکی از عوامله. بقیده من در کوتاه مدت دو مسئله خیلی مهمتره. یکی اینکه کشورهای بزرگ بایست اینکه از مداخلات نظامی بی‌رویه خودداری بکنن. شما ببینید که تمام این افزایش در عملات تروریستی خیلی زیادش هم بعضیش هم در خود همین منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی روی میده. متاسفانه اونچه که در اونجا روی میده انعکاسی در خارج نداره، اونچه که در غرب رو میده انعکاس داره. بایستی که از این دست بردارن. این کاملا روشن شده که وقتی جوامعی اصلا پاشیده میشن، عوامل ترور خب اینا قوی تر میشه. شما همه اینا رو ببینید، چه از عراق، القاعده عراق و غیره، تا به نمیدونم جبهه نصره و آیسیس و همه اینا. بقیه من یکی از اینا اینه که بایستی که به طور کلی از این نوع عملیات یک جانبه باید اینکه خودداری بشه. در داخل اروپا بقیه من واقعا اینها باید اینکه برای جذب کردن و اینتگریشن، جذب کردن این مهاجرین کوشش بیشتری بکنن، چه حالا از نظر اقتصادی. یعنی در اروپا اونچه که شده متاسفانه احتیاجات اقتصادی و اجتماعی اینها نادیده گرفته شده، ولی از طرف دیگه بقیه من افراط در به اصطلاح چند فرهنگی بوده و اینا بایستن که از طرفی به احتیاجات اقتصادی اینا توجه بیشتری بکنن تا یه مقداری هم چند فرهنگی رو اینا کمتر بکنن. این بقیده من بسیار مهمه، حالا بکنن یا نکنن این دیگه بستگی به خود ایشون داره.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، شما چه فکر میکنید کاهش خشونت در شرایط جهانی شدن از چه راه یا راه‌هایی شدنیه؟
ببینید در منطقه خاورمیانه یا جهان شرق، خصوص خاورمیانه، من فکر میکنم ساختار توطئه فرهنگی و اجتماعی بسیار مهمه. فرایند بهار عرب نشون داد که واقعا برخی از این جوامع آنچنانی که داده شاید این آمادگی و پذیرش به ارزش‌های دموکراتیک و مشارکت مردم در اداره امور جامعه رو
نداشتند و بنابراین مثلا توسعه فرهنگی به نظر من بسیار مهمه و اجتماعی. در جوامع اروپایی همونطور که اشاره شد ایجاد فضای شرایطی برای استحاله تدریجی، یعنی حس کنن که جزی از شهروندان واقعی اون جامعه هستن، از امکانات و فرصت‌های یکسان هم بهره‌مند می‌شوند. ولی من فکر می‌کنم بسیاری از اونها این امکان اینکه در یک سطوح در مشارکت در روند عمومی جامعه داشته باشند آنچنانی که باید شاید این انتظاری برای شما میسر نیست. بنابراین نسبتش فرق داره. در شهر گذشته از مسائل حل مشکلات اقتصادی، ولی قبل از همه یک توسعه فرهنگی و اجتماعی لازم برای اینکه جوامع به اون مرحله احساس نارمه بگه آزادی حکومت قانون و دموکراسی پایبندی در حقوق بشر برسد.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، خانم شیرین طهماسبی هانتر و آقای رضا قریشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.